سخنرانی استاد پناهیان با موضوع زاویه دید در هنر حماسی، تهران، دانشگاه هنر، محرم 96، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
ما در این شبها بناست درباره نگاه، طرز نگاه کردن، به تعبیری زاویه دید صحبت بکنیم. در این دو شب قبل درباره گستردگی درگیری ما با این موضوع صحبت کردیم که در جریان هر انتقال پیامی، در جریان هر انتقال آگاهی، داره یک نحوه نگاه کردن هم منتقل میشه. هنرمندها معمولاً شیوه نگاهشون به مسائل رو دارن به دیگران منتقل میکنن و هنرپرورها، کسانی که مصرف میکنن کالای هنری رو، هر دم دارن دریافت میکنن نوع نگاه دیگران رو. عوام‌ترین مردم هم حتی دوست دارن نوع نگاه هنرمندها رو به موضوعات مختلفی که ربطی به هنرشون نداره بدونن. دیشب عرض کردم یکی از پربیننده ترین برنامه ها تو همه شبکه های جهانی امروز همینه. یه هنرمندی رو میارن، نگاهشون استاد به پدیده های دیگه مختلف مطرح میکنه. رشد انسان در نوع نگاه کردنش دیده میشه، نه در مقدار آگاهی هاش. و سعی کنیم که با آدم هایی که نگاه خوبی دارن نشست و برخاست بکنیم. نگاه اگه بد باشه مثل یک بیماری مصریه و اگه خوب باشه مثل یک عطر انسان رو معطر میکنه. خب بریم سراغ دین. قرآن اسم خودش رو بصائر گذاشته. بارها در قرآن توصیف شده به بصائر. هذا بصائر للناس، یعنی من دید میدم. خیلی عجیبه، من دید میدم، من طرز نگاه کردن تو رو تنظیم میکنم. اتفاقا وقتی شما میبینید کتاب مقدس ما قرآن شبیه کتابهای علمی نوشته نشده، یکی از دلایل بسیار مهمش همینه. قرآن به یه شیوه خاصی ادبیاتش طراحی شده. کسی میخواد عالمانه صحبت بکنه مثل قرآن حرف نمیزنه. قرآن هیچ وقت نمیگه چی خوبه چی بده، بلکه میگه چه مقدار بده، بدیش به چیه و چگونگی این بدی. دستتو میگیره از اون زاویه‌ای که خدا خودش میخواد به همه چیز نگاه بکنی. خب اینا حرفایی بود که شبهای قبل زدیم. هر کدوم از این قطعاتی که شبهای قبل صحبت کردیم در یک موضوع مستقلی قابل ادامه دادنه، ولی خواستیم صرفا تو این جلسات مقدماتی ذهنمون یه مقدار با موضوع آشنا بشه یا اهمیت موضوع رو هم در دین هم در زندگی ببینیم و هم در هنر و هم در حماسه. البته از حماسه هنوز حرف نزدیم، ولی درگیری انواع شاخه های هنری در سطوح مختلف مضمون و فرم با زاویه دید رو شما ازش خبر دارید، هم در قالب هم در محتوا. هنر کاملا درگیره با موضوع نگاه، سبک نگاه، زاویه دید. دوربین رو کجا بگیری، چه معنایی داره، اینا همه حرفاییست که توی عرصه هنر بین هنرمندا زده میشه و ما میشنویم. درباره قرآن من یک بار دیگه یه نکته ای رو عرض کنم. یک بار دیگه نه، یعنی یه نکته ای رو عرض کنم چون این نکته رو قبلا نگفتم. قرآن واقعا یک کتاب یاد گرفتنی نیست که یاد بگیریم و بدانیم و امتحانش را بدهیم و بگذاریم کنار. قرآن رو باید دائما خوند. یکی از دلایل این که می‌فرمان قرآن رو دائما خوند به خاطر اینه که همین تأثیرگذاری رو نگاه صورت بگیره. بعد می‌فرماد در هر روز 14 مرتبه قرآن بخون. حالا هر بار 2 دقیقه بخون. ابی نداره. چرا این سفارشو کرده امام باقر علیه السلام؟ من از محافظ خصوصی حضرت امام که تو خونه حضرت امام بودن، مسئول محافظت از امام بودن، پرسیدم امام روزی چند مرتبه قرآن میخون؟ میگفت من تا اونجایی که حالا میدیدم 12 مرتبه‌شو که یادمه، نمیتونم جایی بگم که ایشون میگفت من نمیتونم جایی برم میخاطر امامو بگم. اصلا زیاد خودش اهل گفتن خاطر اون بر رفتن نیست، یکی دوبار اومده تو سیما صحبتهایی داشتنشون. گفتم چرا نمیتونی بگی؟ فکر نکن مردم فکر میکنن امام زیادی قرآن میخوندن. اصلا قرآن اینه، به همون دلیلی که بقیه مردم ترانه گوش میدن. خب من این را یک بار گوش کردم، یاد گرفتم، خاموش کنیم یک نوار دیگری. نه، تازه خوشت اومده باشه شروع میکنیم، میگی بذار جز نواره باشه. اینجا خیلی مهمه که میفرماید روزی 12 مرتبه. برای چی؟ برای اینکه اگه نگاه قرآن بخواد بهت منتقل بشه باید به این روش بخونی. ولی اگر اطلاعات قرآن رو میخوای مطلع بشی، دیتا منتقل بشه به ذهنت، نه یه بار تو عمرت بخونی کافیه. البته قرآن یک اسراری هم داره، اونم اینه که در آدم تصرف میکنه، میاد قلب آدم رو تکون میده. قشنگ این ور سن ایستادی میبردت اون ور سن، میگه از این طرف نگاه کن صحنه رو. یه قدرت های معنوی هم در قرآن هست. قرآن اگر بتونه رو ما این تأثیر رو بگذاره که خیلی کلمه بزرگی من دارم میگم، سبک نگاه خدا به ما منتقل بشه. امام مثلا میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. خیلی جدی میگفت این حرفو، خیلی محکم. این که یه اثر بدیهیه، اصلا سعی نمیکرد اینو زیاد توضیح بده به ما، این که معلومه کسی نمیدونه اینو. امام بزرگ شده بود، قرآن آدمو بزرگ میکنه. خدا با اندازه ها و مقیاس های کهکشانی حرف میزنه. میدونید خدا یه دارید اینو توی توضیحی بدم چون در خدمت قرآن، اگرچه حالا به عنوان مقدمه بحثه و اینها، ولی چون از قرآنه، قرآن خوبه دیگه. امشب شب عاشورا، شب قرآن خوندن امام حسین. امام حسین فرمود عباس من دیگه به شب دیگه وقت بگیرم، من میخوام قرآن بخونم. چقدر اتفاقا خوبه ما بیشتر در مورد قرآن حرف بزنیم امشب. توی رشته تخصصی تبلیغ من با طلبه ها که صحبت می کردم می گفتم طلبه ها شما مواظب باشید به مبالغه سخن نگید. ما طلبه ها خیلی در معرض به مبالغه سخن گفتن هستیم. بزرگ نمایی های آنچنانی، کوچک نمایی های آنچنانی، شدید نمایی های آنچنانی، تعظیم نمایی ها، تحقیر نمایی ها. وقتی کارمون کار تبلیغی باشه در معرض بزرگ نمایی کوچک نمایی هستیم دیگه. یکی به این دلیل، یکی دیگه به این دلیل که شما با قرآن سر کار دارید و قرآن اعداد و ارقامش نجومی هن، وقت کسی عمیق به قرآن نگاه نکنه فکر میکنه باید همیشه نجومی حرف زد. نه نه، همیشه لازم نیست نجومی حرف بزنی. اتفاقا اگر دقت کنیم خود قرآن هم خیلی وقتا به شدت معلومه که غیر مبالغه‌آمیز سخن میگه.
ولی شما از برخی عبارتهای قرآن ممکنه حس کنی این مبالغه آمیزه و میتونی همه جا مبالغه آمیز حرف بزنی. بالاخره جلوگیری کردن از اینکه کسی مبالغه آمیز حرف بزنه خیلی خوبه، برای ما طلبه ها که خیلی لازمه، دیگران هم باید به مبالغه سخن نگن. اونایی که میخوان کالای غربی بفروشن، اونایی که میخوان کالای دنیا بفروشن، اونایی که میخوان هر فرهنگی رو تبلیغ بکنن. ما یه استاد فلسفه‌ای داشتیم، طبیعتاً اسم نمیبرم، ایشون سر کلاس ما هی میدیدیم در مقام تقدیر از فیلسوفان غربی فلسفه غرب خیلی مبالغه آمیز برخورد میکنه، به حدی که ما بعد از که واقعا هم استاد متبحریست میگفتیم چرا شما خیلی مشعوف میشی از اینکه فلان فیلسوف اینو حرف زده، چیزی نگفته که، یعنی مغر میومدیم. بعدها در اثر این شیفتگی یه مقدار کلن از دین کشید بیرون. هیچ کس نباید، اصلا نباید مبالغامیز فکر کنیم، چه برسه به اینکه مبالغامیز حرف بزنیم. بله یه آدم قد کوتاه یه آدم قد بلندی رو بینیم یه وای نردبون رو نگاه کن سرش میخوره به آسمون، خیلی بی خود گفتی، سر کی میخوره به آسمون؟ آسمون مگه سر بهش میخوره؟ تو خود قدت کوتاه، یه قد بلندی که حالا مثلا 20 سانتی از تو بلندتره، اینجوری چرا تعریف میکنی مبالغه آمیز؟ بعضی ها مبالغه آمیز میبینن بعد مبالغه آمیز میگن. تو دین یا خارج از دین هر دوش خوب نیست، ولی ما توی رشته تخصصی تبلیغ با طلبه داشتیم گفتگو میکردیم، به هنرمنده هم میشه اینو گفت. مثلا هنرمنده گاهی از اوقات ازدواج و عشق بین زن و مرد رو خیلی مبالغه آمیز تعریف میکنه، دروغه، تبدیل میشه به دروغ. ازدواج که حتی علاقه بین زوجین هم این چین چین خب تایتانیک یکی دو تا تیکه اضافه میکرد فیلمش از ریخت میافتاد، یه فیلم عشقی نمیشد، نشون میداد که این فیلم اصلا عشق چیز کوچولوییه. ولی خب چیکار کنه، اون میخواد بگه عشق چیز بزرگیه، بعد من یه داستان عشقی بزرگ گفتم، مجبور مبالغه کنه. با حال اینکه علاقه بین زن و مرد فوق فوقش چقدره، من یه بار داشتم مبالغه میکردم با یه کسی ایستاده بودم که اتفاقا اون شهید شد، شاید مثلا 19 سالم بود، یه رفیق قدیمی رو دیدم از دوران راهنمایی، یعنی شاید 7-8 سال بود مثلا با اون رفیق بودم، تو نماز جمعه بودیم، گفتم بله سلام آقای فلانی، بعد به این رفیقم که بعدن شهید شد گفتم میدونی من با این چند سال رفیقم؟ گفت مگه چند سالت هست؟ مثلا صحنه یادم نمیره، راست میگه ها، مثلا کلن 19 سالمه، بعد به تولد با این رفیق بودم میشه 19 سال، راست میگه. از قرآن بیرون نیاییم، خیلی مراقب باشیم مبالغه آمیز نبینیم، مبالغه آمیز نگیم، از دین هم مبالغه آمیز سخن نگیم. اهل دنیا خیلی مبالغه آمیز از دنیا سخن میگن، ولی دنیا جذابیتی نداره، همه کلاغا ازدواج میکنن، من دیدم گربه ها هم ازدواج میکنن، به همین سادگی. اینقدر بعضی تعجب میکنن که گربه ها ازدواج میکنن، خیلی کار دیگه هم میکنن، بچه دارم میشن. او در مورد جانورهای دیگه هم هست اسمشون رو بیارم توهین میشه، یعنی فکر میکنید من دارم توهین آمیز حرف میزنم. ازدواج دیگه ما ها گاهی از اوقات توجه نمی کنیم که به چه موضوعاتی گفتم یه بار اینو خدمت شما، یه جوونی میخواست ازدواج کنه اومد بود پیش من، گفت ما مدتی عقدیم و اینا
چند وقت دیگه ازدواجمونه، گفتم خب الحمدلله مبارک باشه اینا، حالا چیه مشکلی پیش اومده اینجوری داری مثلا خیلی ناراحت صحبت میکنی؟ گفت نه من خانومم رو دوست دارم، خوشحالم هستم، ولی اطرافیان من خیلی شلوغش میکنن و من خیلی شلوغ نیستم، ازدواج دارم میکنم دیگه. حالا مثلا خانومم گاهی شک میکنه، میگه تو علاقه داری؟ میگم بابا والله به خدا من به شما علاقه دارم، دلم تنگ میشه هر روز با تو رو ببینم، ولی خب که ازدواج دارم میکنم دیگه. بعد دوربین فیلم برداری میگن این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، میگن بابا چقدر شلوغش میکنید، مگه چیه چه خبره؟ به هم میگن توی ناراحتی روحی داری، برو دکتر خودتون نشون بده. اینا رو به من که گفت، من یه کمی این برام من ناکنم کسی نیست، دیم نه خودمونیم. گفتم ببین تو درست میگی، اونا حالشون خوب نیست، ازدواج میگه همین خوبه. آدم عاقلی هستی زیادی خوشحال نمیشی، اندازه دستته. حالا ندید بدیدها چجوری به ازدواج نگاه میکنن؟ نگاه چجوری به ازدواج نگاه میکنن؟ این نگاهه دیگه، بحث ما سر نگاهه. از راه دور کسی مثلا ما طلبه ها رو و فرهنگ دینی رو، یعنی حالا اگه ما فرهنگ دینی رو بگیم درست ببینه، میگه تو چقدر سرد میکنی آدم رو نسبت به خیلی چیزا. آره خب میخوام نسبت به چیزایی که فقط ارزشش رو داره گرم بشی. این گرمی های علکی رو بریز دور، دستبالت باز میشه، بعد گرمی های اصلی میاد سراغت. برگردیم به طلبه ها، میگفتم حالا شما نباید مبالغه بکنید. این همه توضیح دادم برای اینکه بدونید غیر طلبه ها هم خیلی مبالغه میکنن، عوام یا خواص مبالغه، همه تو کارشون مبالغه، همه بدون مبالغه زندگی نمیکنه، زندگی کسی عبور نمیکنه. حالا من نمیخوام نمونه های فراوانی از مبالغه هایی که دیگه اصلا تو فرهنگ ما جا افتاده است اونا رو مطرح بکنم، وقت گرفته میشه و دیر وقت هم هست، مناسبم نیست الان ما به خیلی از اون جزئیات بپردازیم. شب عاشورا حالا بخوایم خیلی از بحثا بپردازیم. خلاصه به طلبه ها میگم آقا مبالغه نکنید، شما در معرض مبالغه اید. چرا؟ چون ما قرآن مواجهید. قرآن مگه مبالغه آمیز حرف میزنه؟ نه، قرآن خیلی دقیق میگه ولی رقمش نجومیه. بعد این ممکنه موجب اشتباه بشه که تو فکر کنی همه چیو باید به صورت نجومی بیان کرد. اول من یه جاهایی از قرآن رو بهتون نشون بدم که نه تنها مبالغه آمیز نیست بلکه ضد مبالغه است. ضد مبالغه میشه چی؟ کوچیک نمایی یه چیز خیلی با عظمت. اولا من شما بگم کوچیک نمایی نمی کنه، خدا داره اندازش رو میگه. می‌فرماید والذین قتلوا فی سبیل الله، کسانی که در راه خدا کشته میشن، وای بچه آماده باشید، این آدم بوده شهدا، اونایی که کشته میشن در راه خدا خیلی مهمه، الان ببینید خدا میتره کنه دیگه. والذین قتلوا فی سبیل الله، خب چی بگو خدا چیکار میکنی؟ ستاره های آسمان رو براشون دادت من یه چیز خیلی قشنگ میگه الان فلن یذل اعمالهم، خب من ضایعشون نمیکنم و اصلح بالهم، کارشون رو درست میکنن. اینجوریه، یعنی خودشون کارشون درست نیست بعد شما درست میکنید دیگه، من درست میکنم کارشون. و یدخلهم الجنه، من اینا رو میبرم بهش، خودشون که نمیرم بهش، من باید کمکشون کنم، اما من این شهدا رو کمک میکنم. خدایا فکر میکنم خب یکی این باید بیشتر تحویل بگیره، احتمالاً تشویق میشه برای اینکه بقیه جان بدن و اینا، یه کمی شلوغ بشه اینجا اشکال نداره. نه اندازش میفهمم من اینجوری. قرآن مبالغه آمیز حرف نمیزنه. مثلا یه نمونه دیگه، شهدا میدونید دیگه بالاترین درجه رو دارن، بالاتر از شهادت چیزی هست؟ میفهمم من میخرم جانتون رو، پولشو میدم، خریدار خوبی هست. خدا رو اصلا خریدار رو اینا نگو، با جهان عشق است و اینا، اصلا
میدونی که ما ادبیاتون همیشه به شهدا میگیم عاشق و این حرفا اینا، بعد شما میگم میخرم بس خرید و فروش چیزه خیلی کوچولو میشه که نه من میخرم، من جون شهدا رو میخرم بهاشو میدم، این کس نمیخواد برای من فداکاری بکنه، چی میخوای به من بدی؟ در راه دین من خرج کردی، من جوابتو میدم، حساب میکنم باهات. حرفای غیر مبالغه آمیز خدا تو قرآن فراوان داده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، این قرآن را بر کوه نازل کنیم، ما اگه بودیم که خب میدونستیم چیکار کنیم. بر این کوهستان سنگ لاخ گلهای لاله می روید و چشم زارهایی که می توانستی، چقدر این چشمه ها رو تو شنا کنی، آبایی خیلی خوب داشت اینا، چقدر لطیف می شد اینا. خدا می فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، قرآن رو بر کوه نازل کنن متلاشی میشن از خشیت الهی. اصلا قرآن کتاب تبلیغاتی نیست، یه مقدارم قرآن میرماند. در روایات هست که قرآن بسیاری از اوقات ظاهرش تلخه، عمیق که بشی شیرینه. اگه قرآن ظاهرش خیلی از اوقات شیرین بود، بیشتر از کتاب حافظ خونده میشد، ترانه ها همه با آیات قرآن بود. قرآن یه دقیقه بد حال میده، دقیقه بعد حالتو میگیره، جاذبه و دافعه با همه، همچی میبردت قعر جهنم در میاره بیرون. قرآن بخون میزنه تو ذوقت. همون اولش دالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، شما چی کاره ای؟ ما برگردیم دیگه، ما اومده بودیم شروع کنیم چه خبر، نه این کتاب متقین رو هدایت میکنه، شما بفرمایید، ما بریم دیگه. قرآن کتاب تبلیغاتی نیست، ولی پس ببینید قرآن چیکار میکنه، اندازه ها دقیق دستشه، شهید و زیادی تحویل نمیگیره، با پیغمبرش هم خیلی محکم و منطقی برخورد میکنه. یه نمونه دیگه شو بازم بگم از قرآن، لای قرآن با دل ما، با اندیشه ما بازی کنه. یکی از کسانی که من دیدم خیلی قرآن رو خوب میفهمه بعد از حضرت امام، که متاسفانه کم از امام تفسیر قرآن داریم، علامه طباطبایی. یکی از قسمت‌های خیلی قشنگ تفسیر قرآن در بیان علامه طباطبایی برمیگرده به این نکته. یه جایی خدا به پیامبرش حضرت عیسی ابن مریم میفرماید که تو گفتی که به شما بگن که فرزند خدایی، آیات قرآن هست، سوره مائده است فکر کنم، میگه نه خدایا من نگفتم، اگر کسی گفته خودش اشتباه کرده، اینا بندگان تو هن، خواستی عذابشون کن، خواستی ببخش. علامه زید اینجا میپرسه که این پیغمبر چرا اینجا تقاضا نکرد که خدایا ببخش، گفت خواستی عذاب کنی عذاب کن، بندگان تو هن، خواستی ببخشی تو مهربانی، چرا اعلام بی تفاوتی کرد؟ بعد علامه میفرماید چون اینجا خدا اذن نداده بود پیامبر دعا کند، اگر اذن داده بود حضرت عیسی میگفت خدای آنها را ببخش. اینجا در مقام پرسش و پاسخ است، حق نداره پیغمبر دعا کنه. خیلی قشنگه، برای شما با هر موقع گفت ادعونی استجب لکم وقت دعا کن، الان داره ازت سوال میکنه، شما گفتی؟ نه من نگفتم، اگر میخوای عذابشون کنی یا نه، اینا بندگان تو هن، من کاری ندارم. اینو ببینید از سخن علامه طباطبایی، خیلی قرآن حساب شده است، خیلی دقیقه، ولی گاهی از اوقات با اعداد و ارقام نجومی کار داره. مثلا یکی از اون جایی که با اعداد و ارقام نجومی کار داره، و من به رفقای طلبه میگفتم شما هم حساب شده باشید، شما هم دقیق باشید، اگر یه جاهایی اعداد و ارقام نجومی قرآن رو میبینید، فکر نکنید قرآن همینجوری هرچی رو دلش خواسته زیادی بزرگ کرده و هرچی رو دلش خواسته زیادی تشدید کرده و هرچی رو دلش خواسته زیادی تحقیر کرده. نه، اتفاقا قرآن خیلی دقیقه. اون بحث ما با طلبه هایی بود که دوچار بزرگ نمایی نشیم. وقتی آیات قرآن رو میبینیم که از اعداد و ارقام نجومی حرف میزنه، در این حال همین آیات قرآن که از اعداد و ارقام نجومی حرف میزنه، گاهی از اوقات تو گله میکنی یک همه قوی تر بگیر قرآن. گاهی آدم باید اینو بگه. اون جاهایی که از اعداد و ارقام نجومی حرف میزنه، بزرگ نمایی نمیخواد بکنه، از حقایق بزرگی داره سخن میگه. و هر کسی این قرآن رو بخونه بزرگ میشه. اینا در توضیح اون یه کلمه بود که گفتم امام روز 12 مرتبه قرآن میخوند، بزرگ شده بود روحش، چون با قرآنی مواجه بود که اعداد و ارقام نجومی توش بود، نه کلمات مبالغه آمیز. خیلی بین این دوتا فرق هست. حالا یه نمونه رو ببین تو قرآن، همین قرآنی که میفرماید من شهدا رو مشکلاتشون رو حل میکنم. مشکلاتشون رو حل میکنیم، با فکرم خیلی باید بیشتر از اینا تعبیل بگیری. نبی الان همینجا گفتم، یعنی خیلی تعبیل گرفتم. همین خدا میفرماید هر کسی یک نفر رو بکشه، مانند این است همه انسان‌ها رو کشته است. واقعا ما فکر میکنیم این حرف مبالغه آمیزه، ولی خدا میگه نه، مبالغه آمیز نیست، من بزرگ نمایی نکردم، این واقعیت. و اگر کسی کسی را زنده کنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، واقعا چشماش آدم چهار تا میشه. یعنی اینجوریه، خیلی تبلیغ کردی در ارتباط با احیا و اماته مردم. نه، من تبلیغ نکردم، من این واقعیت گفتم. یه نفر رو زنده کردی، ارزش کارش اینقدره. فکر نکن این کلمه مبالغه آمیزی، من میخوام نگاهت رو دقیق کنم. خب مثلا حالا ببینید قرآن چی کار میکنه نگاه آدم. بازم امشب باید گفت از در چارچوب بحث ما تو مقدمه ایم. یه کلمه گفتیم، قرآن به خودش میگه من دید تنظیم کننده ام. مثلا میفرماد که به زودی در قیامت هم دیگر رو میبینیم. آقا به زودی که نیست که، حالا الان که 1400 سال گذشته از صدر اسلام، حالا معلومه چند سال دیگه بگذره، بعد عمر خود ما هر کدوم، اینا به زودی نیست. اصلا خدا این زمان ها رو عدد نمیدونه. وقتی با قرآن نشست و برخاست بکنی، تو هم این زمان ها رو دیگه عدد نمیدونی. نگاهت نگاه متفاوتی خواهد شد. تو هم روحت بزرگ میشه. به عدد و ارقام نجومی، نجوم نباید گفت، خیلی بالاتر از این حرفا. فکر انما احیا الناس جمیعا، این رقم نجومی بالاتر از این حرفاست. قرآن میخواد به آدم نگاه بده. بر اساس نگاه قرآن اگه حرکت کنی، وقتی میفرماید لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، زلزله میشه تو وجودت. ما چرا زلزله و ما ادراک ما لیلة القدر؟ میفرماید تو چه میدانی لیلة القدر چیست؟ ما ها میگیم بعد خدا، یعنی میخواد بگه لیلة القدر خیلی مهمه. نه، خیلی مهمتر از این حرفاست. خدا به پیغمبرش دارد میفرماید که و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی خیلی لیلة القدر عظمت داره. تو فکر میکنی مبالغه آمیز داره صحبت میکنه خدا تو قرآن؟ پس تبلیغات بکنه. با زبان قرآن آشنا نیستیم. اندازه های قرآن دستمون بیاد، اندازه هایی که میخواد برای هر چیزی تعیین کنه، زاویه دیدهای قرآن دستمون بیاد. آقا شما با هر کی نشست و برخاست کنی روحیاتشو میگیری. دیشب عرض کردم با کسانی که بخیل هستن، از زاویه بخل به همه چی نگاه میکنن، میفرماد با اینا نشست و برخاست نکن، نابود میشی. با آدم های ترسو نشست و برخاست نکن، اونا دید خودشونو کم کم بهت منتقل میکنن. حالا با خدا نشست و برخاست کنی چی میشه؟ که میشه با قرآن. امام واقعا با قرآن نشست و برخاست کرده بود.
و یه کمی شما دقت کنید معمولا میفهمید کیا قرآنی هست.
آقای بهجت حرفاش کاملا معلومه این آدم قرآنیه. آقازادشون به بنده میفهموندن ما این اواخر عمرشون بود متوجه شده میشون کل قرآن حفظه. تو بعضی از دیالوگایی که با نواهاش دادید یه دفعی متوجه شدیم اینو کسی نمیدونست. همنشینان قرآن چیز عجیبی هن. کم کم نگاهتو تغییر میده به مرگ، به زندگی، به گوشه و کنار زندگی نگاهتو تغییر میده. خب پس بحث نگاه خیلی بحث پر اهمیتیه در زندگی ما، در هنر، در همه چی و در دین هم بحث نگاه انقدر مهمه که قرآن اسم خودشو میگذاره بصائر، من بصائر هستم. خب من میخواستم مقدمه رو طولانی نکنم به خاطر توضیح در مورد قرآن یه مقدار بیشتر شد بحثمون. یه دو سه کلمه مطلبی رو به شما عرض کنم شرحش بمونه انشالله فردا شب. این قدم برای اینکه نگاه خودمون رو کنترلش رو دستمون بگیریم و بهترین نگاه رو تنظیم کنیم. دوربین رو دیدید زوم میکنن تنظیم میکنه، حالا اونایی که خودکار نیست یکمی حرفه‌ای تره برای عکاسای حرفه‌ای میگه حالا من ببینم جدا از اینکه از کدوم زاویه میخواد عکس بگیره. خب کسی بخواد نگاه خودش رو تنظیم بکنه اولین اقدامی که باید بکنه چیه؟ مقدمتا ما چند تا نکته رو گفتیم دیگه، با قرآن نشست و برخاست کردن، با افرادی که اهل نگاه درست هستن، اینا همش خب به جای خودش محفوظ. ولی انسانی اگر بخوایم صحبت بکنیم چند تا روایت همینجوری براتون میخونم ببینید. میفرماد من تفکر ابصر، کسی که خوب تفکر کنه نگاه خوبی پیدا میکنه. بذارید ادامه بدم. انما البصیر من سمع و تفکر، بصیر کسیه که میشنوه و فکر میکنه، میشنوه و فکر میکنه. من بارها تو همین دانشگاه هنر چند در 12 سال درس دادم دیگه، این در 12 سال پیش به قبل، در 12 سال اینجا به بچه ها میگونم چرا یادداشت میکنی؟ بچه ها میگونم خب امتحان چی میخوای سوال کنی؟ من خب برای امتحان میگونم بابا امتحان اصلا تو سرش بخوره ول کن، ما داریم با هم فکر میکنیم. من آخر سر نمیذاشتم بنویسم. یادم تو همین کلاس ها یه بار همون هفته های اول بود یه کسی رو میدیدم که بعد معمولا آخر ترم 14 صفحه ای فکر کنم، یه بار جزوه دادیم 14 صفحه شد. بعد یه ارزیابی هم من خودم میدادم سر کلاس. واقعا بچه ها میگفتن مثلا میدونه کسی بدونه از دیگری خبر داشته باشه همه توی قطعه کاغذ مینوشتن نظرتون در تو کلاس بنویسید به من بدید. دارم اینا رو. 90% هر کدوم با زبان خودشون نوشتن که ما تو این دو واحد درسی تو این ترم خیلی فکر کردیم، به فکر واداشتیم. من پیروز شده بودم دیگه، من موفق شده بودم. من همشون هم نمره میدادم میرفتن نمره داده بودم. برای آیین‌نامه های دانشگاه امتحانی میگرفتیم. واسه میدونید چرا ما روضه خون شدیم دیگه؟ میدونید که چون تو مجلس امام حسین بیشتر از هر جای فکر و حکمت هست. هیچ جایی مثل جایی که محبت اهل بیت هست اندیشه عمیق نیست. این سوال رو من یه جاهای دیگه هم پرسیدم، یه جای دیگه بار پرسیدم، از خود شما میپرسم. محرم نباشه اینقدر حوصله بحث دینی شنیدن دارید؟ بگید به من. فرمود هر کی بچه های ما رو دوست بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. مدرس روزه ابا عبدالله حسین جای اندیشیدن. من برداشتم اینه حسابی سینه بزن، حسابی گریه بکن، بتونی خوب فکر کنی. برداشت من نیست، ببخشید، سخن پیغمبره. حکمت میدونی برجسته ترین نوع فکره. اون وقتی که تو داری فکر میکنی تولید مطلب میکنی. خاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر باشه. بعد به پیغمبر میفرماید پیغمبر یعلم امول کتاب و حکمت، فقط کتاب یاد ندی یا حکمت هم یاد بده. حکمت یاد بده یعنی چی؟ یعنی حالا تو بگو ببینم، حالا تو بگو، فقط خودت بگو ببینم چی میگی. حالا پیامبر اکرم عادتش بود به جوونا میرسید میفرمود کیف اصبحته، آه کیف اصبحته لغویش یعنی چگونه صبح کردی، یعنی حالت چیه، حالت چطوریه، خبری بده ببینم من خودت چه خبر. طرف برگشت گفت که در یکی از این سوالها گفت من به چی رسیدم، آهان به یقین رسیدم، آره گفت به یقین رسیدم. بعد فرمود خب علامت یقین چیه، گفت بگم کیان که اطراف تو هستن جهنمیان کدوما بهشتن، و اون نمیخواد بگی. گرفتم که گرفتی. بعد چه حاجتی دارید، چی میخوای الله؟ گفت من از اصلا تقاضا میکنم دعا کنید من شهید بشم، تو همون جنگ به شهادت رسید، اولین جنگ که پیش آمد. چقدر بده ها، ما دیندارا رو به هر چیزی متهم میکنن ضد تفکر، جز این که متصف بکنن به تفکر. کسی میخواد نگاه خودش رو تنظیم کنه، ما در مورد تفکر با هم کار داریم. بعضی از تفکرها هست که تفکر نیست، که پرواز در اندیشه، در فضای اندیشه نیست، رهایی در بالای یه پرتگاهی است برای سقوط، بعدش هم با مغز میخوره زمین منفجر میشه. بله اون کسی هم که داره از بالا پرت میشه پایین یه رهایی تو خودش میبینه، چند لحظه خوشبحالشه، آه اینه میگم پرواز، آره دیگه نمیگم پرواز، تموم شدی. و اونم شبیه پروازه، پروازم همینه، رهاست، بالشو ول کن پرواز، یه شباهتی دارن، یه دو لحظه سقوط هم مثل این، سقوط آزاد هم مثل این، دو لحظه شبیه اینه. ولی اون کجا رفت، این کجا رفت، حالا در مقام تشبیه توضیحش بمونه انشاءالله برای فردا شب. میفهمد بصیر کسیه که گوش بده فکر کنه. سبک زندگی ما اجازه تفکر به ما نمیده. موسیقی خیلی جلوی فکر آدمو میگیره، سرگرمی خیلی جلوی فکر آدمو میگیره، هر چیزی توجه تو رو زیادی جلب کرد جلوی فکر تو میگیره. سخنرانی زیاد گوش کردن خوب نیست. آه ببین ما مغازه باز نکردیم، یه دهه گوش کردیم، حالا دهه محرم، محرم نزون هم ظرفیتش بیشتره، ولی وقتای دیگه هفته یه بار دو بار خب بس دیگه، برو فکر کن بقیهشو. بخش برو فکر نکنیم من چون اینجا ما این کاره ای میگیم موسیقی گوش نکن، بیا مغازه ما رو، ما مغازه نداریم مثلا. افکر تستبصر، فکر کن نگاهت خوب میشه. رأس الاستبصار الفکره، در رأس بصیرت پیدا کردن، نگاه درست پیدا کردن فکره. من طالت فکرتهو حسنت بصیرتو، تبلیغات دارم میکنم ها، تکرار میکنم بدون اینکه یه دونه کلمه من گیر نیاوردم لابلای احادیث اینجا هی علم کنم، ده تا برات بخونم. میفرماید کسی که زیاد فکر کنه بصیرتش خوب میشه. لا بصیرت لمن لا فکر له، نگاه کسی که فکر نداره خوب نیست. زندگی ما دشمن فکر کردن. الان من گفتم اینو قبلا جاهای دیگه، پیامک ها میاد تقیه دفعه به تو پیامک میده، تصمیم بگیرید مثلا بگو من ساعت 8 تا 9 شب پیامک میخونم، از صبح تا شب هر لحظه اون پیامک بده تو بخونی، تو دیگه آدم متفکری نخواهی شد. از ما گفتم، حالا اینا توضیح هم داره مفصل. کسی که زیاد عادت بکنه تلویزیون نگاه بکنه و فیلم‌های جذاب تلویزیون نگاه بکنه، اگه یه فیلم خیلی جذاب بود، یه سریال خیلی جذاب بود، نگاه نکن، خرفت میشی، سرگرم میشی ولی خرفت میشی. ما گفتن روانشناسا میگن، من نمیگم، از کلمه خرفتم نوشتن تو اون جایی که تحقیق کردن، نبید نگاه کن. خودت فکر کن. خدا میفرماید میخوای با من صحبت کنی نصف شب بیام پای منبر و روزه و دعای کمیل و اینا عمومی شلوغی که دیگه داره تو رو راه میندازه، که خب حالا اونم بعضی وقتا بد نیست، ولی با من میخوای حرف حساب بزنی سحر بلند شو. آقا ما سحر بلند شیم که فقط خمیازه است،
یه باشه بشین فکر کن هر چی به نتیجه رسیدی همونو من قبول دارم.
فکر کن صحبت کنیم آیه تفکر یا تفکر اون فی خلق السماوات و الارض مال سحره.
فکر کن
بعضی ها فکر میکنن، همین یه جمله رو در مورد فکر بگم، بعضی ها فکر میکنن که چجوری حرفی که بدون فکر بهش رسیدن به دیگران بگن. بابا خیلی زحمت کشیدی به خدا، یه کمی در مورد حرفت هم فکر کن. چه حرف مزخرفیه. بعضی ها فکر میکنن، این فکر نابجا، بعضی ها فکر میکنن علاقه ای که بدون فکر پیدا کردن و اگر فکر کنه این علاقه رو میندازه سطل آشغال. فکر میکنه به این علاقه ای که دربارش فکر نکرده چجوری برسه. بابا تو فکر نکن، خواهش میکنم، همین دلنگ دلنگ گوش کن و اصلا یه کار دیگه بکن، کلمه ملق بزن. تو فکر نکن، زحمت نکش فکر بکنی. گفتم دیگه فکر لحظه رهایی انسانه. بعضیا رهایی یعنی ولش کنی بالای در سقوط میکنه میره پایین. به بعضیا میگه آقا بعد از نماز بشین یه دو دقیقه فکر کن. میگه چشم. بعد از نماز میشینه میگه خب من عجب از دست دادیم، حسرت، فلان فلان شده، فلانی چیزو جلو زد، حسادت، چی کار کنم اینو بیشتر به دست بیارم، حس. ببین شما فکر نکن، یه دعایی میخونم با من تکرار کن، اصلا فکر نکن. میگه چی بگی آدم، اصلا شما فکر نکن. همه آقا فکر میکنی خراب میکنی همه چیو. این که فرمود فکر رو چی فکر کن، مثلا این چقدر قشنگه. حالا چشم، من قول دادم که زیاد صحبت نکنم. شب عاشورا شب فکر کردنه. تا آخر در مورد این فکر کنیم حاضریم امام حسین رو کمک کنیم یا نه. تازه اگر حاضر باشیم امام حسین رو کمک بکنیم زیاد هنر نکردیم. کار امام زمان ارباب الله الفدا با این راه نمیافته. عاشورا آغاز تربیته، نهایت تربیت شما نیست. نمیتونی بگی یبنال حسن آقا بیا اگه یه شب عاشورایی برقرار کنیم من جز اونایی هستم که تو خیمت میمونم. آقا میفرمایم متاسفم من عاشورا نخواهم داشت. قبول دارم حرف تو، منو اگه محاصره بکنن تو بوده قتلگاه تو کمکم میکنی، ولی با اون کار جهان را نمیفته. من یه چیز دیگه میخوام. توجه دارید دارم چی میگم دیگه ها؟ ما داریم الان فکر میکنیم با هم، ما داریم الان فکر میکنیم. خلاصه کنم، آقا بنده به عنوان شاهد و ناظر بیرونی معتقدم تمام این عزادارا، نه 90%، نه 50%، 50% اینا کربلا بودن برای امام حسین تیکه تیکه می شدن. ما دربست قبول داریم. همین دستای عزاداری که تو خیابون هستن، شما ممکنه بعضیشون رو بگی بابا اینا هم چی آدم با کلاس و فهمیده هم نیستن یا هرچی، همینا رو من میگم. شما خوبا که جای خود دارید. آقا قبول، یکم دیگه فکر کنیم، خواهش میکنم. باشه نصف عزادارا حاضر باشن برای امام حسین جان بدن، میشه چند میلیون نفر؟ میشه چند میلیون نفر؟ 5 میلیون نفر؟ 20 میلیون نفر؟ 1 میلیون نفر؟ خیلی نیز رقم بیشتر از 1 میلیونه. پس چون امام زمان نمیاد؟ ایشون که دنبال 313 نفر بودن. امام زمان مأموریتش مثل امام حسین تو کربلا نیست، میدونی؟ ما
موقع شهادت آدم خود به خود خیلی درست میشه. آقای امام زمان میخواد حکومت کنه. تو مثل شهدای کربلا که شب عاشورا پاک باخته بودن، تو حکومت حضرت باید اونقدر پاک باشی. آقا حکومت نمیشه مهم پاک بودی. این همه حزب الله خراب شدن چجوری شد؟ انقلابی بودن خراب شدن. حکومت نون توشه، نام توشه، مگه سادگیه؟ یکم یقه خودمونو بگیریم. امام حسین شب عاشورا فرمود که بلند شید برید. شما اگه تو خیمه امام حسین بودی نمی رفتی. آقا من قبولت دارم، ولی این به درد امام زمان نمی خواد. تربیت حسینی آغاز راهه، چون شرایط حسینی ما نخواهیم داشت. شرایط حسینی بخوایم داشته باشیم، آقا شما بردی، امت شما برده. شهید حجاجی رو ببین و شهدای دیگه. ما کم نداریم تو این زمینه. پس چرا امام زمان نمیاد؟ میتونی تو عرصه دیگری، الان به شما بگم، امشب امام زمان ارواحنا له الفدا شب عاشورا به شما میفرماید همون فرمایش ابا عبدالله حسین رو، همونو میفرماید. میفرماید برید زندگیتونو بکنید. ممنون اومدید برای حسین فاطمه عزاداری کردید. هر موقع کربلای جایی به پا شد خبرتون میکنید. شما میگید نه یا آقا امام زمان من میخوام برای شما بمیرم. باشه، هر موقع وقت کربلایی پیش اومد صدا میزنم شما بیا. خواست آقا ما هستیم دیگه، شما ما رو قبول کن دیگه. خواست شما بفرمایید حالا زندگیتونو بکنید. کسی شب عاشورا نرفت. بعد ما نمیریم؟ به خدا قسم ما میریم. چشم آقا امام زمان، ما میریم زندگیمونو از بعد از عاشورا شروع خواهیم کرد. عادی زندگی میکنیم بدون اینکه زندگی ما ربطی به شما داشته باشه. امام زمان یارانی که میخواد، نه اینکه سطح مقامشون از شهدای کربلا بالاتر باشه، کارکردشون فرق میکنه. شهدای کربلا در موقعیت خودشون افراد بی‌نظیری بودن، ولی اونجور با اونجور موقعیت کار حضرت را نمیفته. حضرت خیلی آدم های ویژه‌ای میخواد. ما جنگ باشه، جان بنا باشه بدیم برای غریب مظلوم، حتما این کارو میکنیم. میفرماید ببخشید من نمیخوام غریب مظلوم باشم، من میخوام حاکم بشم، من میخوام مقتدر باشم. بعد تو باید از چی بگذری؟ از دنیای خودت با اینکه زندگی بگذری. از دنیا گذشتن در حال شهادت واقعا کار آسونیه. جان میدی خلاص. تو جبهه مقاومت کردن واقعا آسون بود. خیلی ها که تو جبهه نمره 20 گرفته بودن بعد از جبهه خراب شدن. شب عاشورا رو بخوای فکر کنی، ازش درس بگیری برای امام خودت، امام امروز خودت، کار یه کمی پیچیده میشه، کار یه کمی سخت میشه. زیاد خودت رو تحویل نگیر. اگر حسینی هستی از امام حسین تقاضا کن که آقا منو مهدوی کن، امام زمانی بشید. امام زمانی بشید سوزت برای امام حسین هم بیشتر میشه ها. نه اینکه از کربلا بزنی جلو، نه. ببینید خودتو صرفا برای موقعیت عاشورا آماده نکن، برای موقعیت حکومت امام زمان آماده کن. آقا نگاهت بکنه، حرفی رو درباره تو بزنه که ابا عبدالله حسین به زینبش زد. تا اومد امشب تو خیمه، زینب سلام الله علیها گفته داشت یاران خودتو امتحان کردی، نامردی نکنن فردا بهت. زینب تجربه ها داره. زینب 3-4 ساله بوده مادرش فاطمه زهرا بین در و دیوار هر چی زجه زد یه نفر تو مدینه نیومد کمک بکنه. زینب تجربه داره. زینب تجربه کوفه رو داره که امیر المومنین صدا میزد یا اشباه الرجال ولا الرجال، شما مرد نیستید. زینب تجربه امام حسن مجتبی رو داره، سجاده از زیر داداشش امام حسن مجتبی کشیدن با صورت به زمین خورد، برگشت فرمود حسین من یاران خودتو امتحان کردی؟ ابن الحسن من از طرف خودم مناجات میکنم، شما خوبا بهترید، خوش به حالتون. ابن الحسن ما عدد این حرفا نیستیم که یار تو باشیم، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن. یعنی هیچکی نبود تو کربلا وضعش خراب باشه امام حسین دستشو گرفته باشه؟ بود که، مگه زهیر نبود؟ ابن الحسن شما شب عاشورا اصلا بهت نمیایین، ما کجا شما کجا، ولی شما امام ماییم. اینقدر مهربون به ما نفرمایید که برید. نه خواهش میکنم، لطف فرمودید اومدید عزای جدم بفرمایید، از شما تشکر میکنم. امام حسین هم مهربون شب عاشورا داشت همه رو بیرون میکرد، فرمود عباسم به تو هم هستم، اگه میخوای بری برو، همه تون بری. ما یار تو نیستیم، نه نیستیم. فردا به چه عشقی برای حسین و فاطمه سینه بزنیم اگه یار تو نیستیم؟ اگه هستیم ما تو رو در اوج غم شب عاشورا زیارت نکنیم، کی باید زیارت بکنیم؟ فرمود کفا که من تعذیب به انیرا که صاحب المصیبه، کافیه در عزا صاحب مصیبت رو ببینی، تو رو خودتو به صاحب مصیبت نشون بدی. صاحب مصیبت یه دلی پیدا میکنه، دوست داره رفقاشو ببینه، اصلا قلبش آرام میگیره. لذا کسی از دوستانتون مصیبتی بهش وارد شد، برید خودتون رو بهش نشون بدید. یا صاحب الزمان، ما دلارام شما هستیم در این ایام محرمیانه، شب عاشورا، روز عاشورا، مایه آرامش شما هستیم یا نه؟ اینقدر بین ما و خود ابن الحسن فاصله ننداز، خودت فاصله ها رو بردار. من یقین دارم همه اونایی که شب عاشورا کربلا بودن همه نفرات درجه یک نبودن. بعضی ها میدونید شب عاشورا متحول شدن، دو نفر از سربازان عمر سعد ملعون گفتن بریم طرف اون اردوگاه ببینیم چه خبره. اومدن دیدن صدای قرآن میاد. ای حسینی که صدای قرآن تو نشنیدید، صدای قرآن میاد، صدای نماز میاد، حرفایی که اینا میزنن. یکمی به هم نگاه کردن گفتن عمر میدونید چه خبر بود؟ اینا ما بخواییم اینا رو بخوشیم فردا؟ همون شبانه ملحق شدن به سپاه ابا عبدالله حسین، فرداش به شهادت رسیدن. بعضی هم بودن، دو نفر دیگه هم بودن، امشب با تحفظ رفتن گفتن یا ابا عبدالله اجازه بده ما بمونیم، ما فردا میمونیم تا لحظه آخری که میتونیم برای شما کار بکنیم، فردا اگه دیدیم که دیگه نمیتونیم برای شما بجنگیم کمکتم میکنیم، اجازه بده ما اون موقع مرخص بشیم. و آقا به همه فرمود بود همه امشب برید، گفتن نه ما میمونیم، ما نمیتونیم شما رو، اینقدر بی وجدان نیستیم. آقا فرمود خب حالا هر جوری مایل. اینا فردا تا اوج غریبی امام حسین ایستادن، خیلی عجیبه. موقع غریبی حسین فاطمه گفتن آقا دیگه ما به درد شما نمیخوریم، اگه اجازه بدید مرخص بشیم. آقا فرمود بفرمود، رفتن. ابن الحسن من از خودم بعدم میاد اگه جزو اون آدم باشم. شما جایگاه ما رو تعیین کنه میشم. من نمیخوام روز عاشورای شما به گدائی به سر بشه ها، نه، روز عاشورا رو برای عزاداری خرج کن، ولی شب عاشورا شب توسله،
شب اون نگرانی زینب رو جواب دادنه که فرمود یاران خودتو امتحان کردی یا نه. روزه بخونم، عرضم رو تمام کنم، دید تو تاریکی ها یه سایه ای می نشینه بر می خیزه، نگهبان خیمه ها بودی که از عصاها فرمان ایستاد، دید حسین فاطمه برخواست، فرمود من حسینم. گفت آقا تو بیابون چه کار میکنید اطراف خیمه ها؟ فرمود من این خارهای مغیلان رو دارم از رو زمین برمیدارم، فردا بچه ها رو زمین ها هست. یا ابا عبدالله کاری نکن، ما فقط برات بسوزیم، یه کاری کن برات بسازیم، جهان رو بسازیم، آینده رو بسازیم. ممنونتیم، به ما اجازه سوختن دادی، لااقل بیا خیمه ها رو ما رو میبینی، خیمه های آتش گرفته ما رو میبینی، بسوزی برای ما. و فردا بچه های من بیابان ها آواره میشن. یه چند کلمه ای باهاش صحبت کرد و میخواست صحبتشو با آقا ادامه بده. آقا ببین این حرفی که زدم، الان توسلی که داشتیم قبل از این روزه، آقای امام حسین چند جور اجرا کرد. همین آقایی که دید میگه من دیدم آقا داشت خار جمع میکرد، آقا بلند شد، با هم تنها بودن، همین دیالوگو امشب شب عاشورا اونجا انجام داد. آقا فرمود اون کوههای دور رو میبینید زیر نور ماهی افقی؟ تپه هایی بودن. گفت بله. آقا فرمود که دوست داشتی اونجاها بودی؟ الان امنیت داشتی، راحت بودی، میتونی از تاریکی استفاده کنی بری. خودشو انداخت رو پای حسین، آقا بس ببینید چقدر امتحان میکنید، چقدر ناز میکنید، چقدر باید ناز بکشیم، چقدر التماست کنید. شما فکر این کار کردن برای امام زمان آسونه؟ 40 سال علی ابن مهزیار، نمیدونم 40 حد چقدر، هی رفت فقط به قصد دیدن آقا امام زمان، بیچاره شده بود، بار آخر ناامید شد، داشت بر میگشت، بهش آدرس دادن در عرفات اونجا خدمت آقا برس. فکر میکرد خیلی اصرار کرده داره به نتیجه میرسه. آدم هلاک میشه این داستان علی ابن مهزیار رو میشنوه. تا رسید تو خیمه خدمت حضرت، اولین کلامی که حضرت بهش فرمود میدونید چی بود؟ فرمود علی ابن مهزیار دیر به ما سر زدی. میخواست بگه آقا شما را ندادیدید، خب بیادبی اینجوری بگه. گفت آقا آدرس نداشتم، زودتر می اومدم. تلویحاً اینو گفت. آقا فرمود خب اگه وضعیت بهتر بود زودتر بهت آدرس میده. خستتون نکنم. یا ابا عبدالله به حق خواهر زیدم که برگشت از امشب پرسید آیا به یارانت مطمئن هستی یا نه؟ ما رو به قلب خودت نزدیک کن یا ابا عبدالله. فرمود برید، من میخوام امشب با خواهرم تنها باشم. وقتی امام حسین فرمود عباسم من میخوام یه شب دیگه قرآن بخونم، تو میدونی من به قرآن خوندن چقدر علاقه دارم، یه معناشم این بود عباسم یه شب دیگه میخوام زینب صدای قرآن حسین رو بشنم. امشب آخرین شبه که زینب کبرا صدای قرآن حسین رو میشنوه، البته دو مرتبه دیگه هم صدای قرآن حسین رو شنید. تو کوفه داشت سخنرانی میکرد، یه دفعه دید صدای داداشش میاد، حسین من. برگشت یه نگاه کردی سر بریده یه ابا عبدالله حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا ما رو جزو منتظران شهادت و نصرت امام زمان قرار بده. امشب سربازی ما رو برای حضرت ولی عصر با اون الله الفدا با همه بی‌لیاقتی هایی که داریم ثبت و ضبط بگردان، در فرج مولامون تعجیل بفرما. بهترین نگاهی که باید به عالم داشته باشیم خدایا به حق قرآنت به ما عنایت بفرما. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون رهبر عزیز انقلابمون بیفزای و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر.
بیان معنوی نطق آیات.